أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. همونطوری که بین مؤمنین تفاوت درجه هست، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بین انبیا و مرسلین و اولیای الهی هم به شرح زن. درباره مؤمنین فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی مؤمن دو قسم است، یا مؤمن عالم است یا مؤمن غیر عالم. اگر مؤمن عالم بود خدا به او درجات میدهد، اگر مؤمن غیر عالم بود به او درجه میدهد. یرفع الله الذین آمنوا منکم اون تمیزش محذوف است، والذین اوتوا العلم درجات اون تمیزش مشخص است، چون تمیز جمله دوم که درجات است مشخص است، معلوم می شود تمیز جمله اول درجه است. روح این دو جمله به این صورت برمی گردد: یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن والذین اوتوا العلم درجاتن، یعنی والذین اوتوا العلم منکم لا من غیرکم. در باره انبیا هم این فضیلت هست. یک بحث در این است که انبیا علیهم السلام نسبت به امم افضلند، این تردیدی در اون نیست. بحث دیگر در این است که انبیا علیهم السلام نسبت به ملائکه افضلند، این محل اختلاف و نظر هست. بحث سوم در این است که خود انبیا با هم اختلاف فضل و رتبه دارند. بحث چهارم در این است که افضل از همه وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. اما مطلب اول که انبیا بر امتها افضلند، گذشته از برهان عقلی که راه نمایان امم بر خود امم مقدمن، آیه 33 سوره مبارکه آل عمران این معنا را تأیید میکند: ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. چه اینکه بعضی از آیات دیگر باز همین معنا را تأیید میکند که اینها بر جهانیان افضلند، نظیر آیه 86 سوره انعام، بعد از اینکه نام بسیاری از انبیا را میبرد میفرماید و اسماعیل و یسع و یونس و لوط و کلن فضلنا علی العالمین. این نیازی به بحث مبسوط ندارد، از هم برهان عقلی و هم این دوتا آیه برای بستن محور این بحث کافی است. ظاهر عالمین جمع محلا و علف لام این است، مگر اینکه قرینه ای قیام بکند بر اینکه عالمین اصل خودشونن، چون فرمود کلن فضلنا علی العالمین، نه تنها خود عالمین دلالت بر گسترش دارد، بلکه این کلمه کلن هم تأیید میکند ما همه اینها را بر جهانیان تفصیل دادیم. اونایی که به منزله نفس خود رسولن بیگانه نیستن. مطلب ثانی آن است که انبیا علیهم السلام نسبت به ملائکه افضلن یا نه، این بحث در کتابهای کلامی آمده از متقدمین به متأخرین، یعنی از کتابهای کلامی ابن نوبخت و امثال زاد. انبیا علیهم السلام نسبت به ملائکه افضلن یا نه، این بحث در کتابهای کلامی آمده از متقدمین به متأخرین، یعنی از کتابهای کلامی ابن نوبخت و امثال زاد تا محقق طوسی، اینها همه این بحث رو دارن که ملائکه افضلن یا انبیا. وجوه ذکر میکنن، نوع اون وجوه قابل خدشه است. به بهترین وجه این است که انبیا یک نورن و همه اینها در مقام انسان کامل سهیمن و انسان کامل معلم ملائکه است. و در اوائل همین سوره مبارکه بقره بحث شد که فرشتگان اون شایستگی را ندارن که بلا واسطه شاگرد حق سبحانه و تعالی باشن، لذا خداوند در باره انسان کامل تعبیر به تعلیم می کند. می فهمد و علم آدم الاسماء کلها، بعد به آدم میفرماید که یاد ملائکه بده. اگر ملائکه اون لیاقت را میداشتن که بلا واسطه یاد بگیرن، چون خدای سبحان تام الفاعلیه است، به اینها افاضه میکرد. پس ملائکه اون درجه را ندارن که بلا واسطه شاگرد حق باشن اولا، و ثانیا خدای سبحان به آدم یعنی انسان کامل نفرمود همون طوری که حقایق عالم را من یاد تو دادم تو هم یاد ملائکه بده، نفرمود یا آدمو علمهم، فرمود یا آدمو انبئهم به اسماء هؤلاء، که این دو نکته در همون اوائل سوره مبارکه بقره گذشت. لذا همه ملائکه در پیشگاه انسان کامل خاضع شدند که فسجد الملائکتو کلهم اجمعون. ظاهر کلهم اجمعون با جمع محلا و الف لام این است که همه فرشتگان در پیشگاه انسان کامل خاضعند، گرچه بعضی از اهل معرفت احتمال دادن که گروهی از فرشتگان نظیر کروبیین مستثنا باشند، ولی راه اثبات ندارند. پس در این که انسان کامل بر ملائکه افضل است اون هم سخنی نیست. مسئله سوم آن است که خود انبیا با هم اختلاف در درجه دارند. این در بحث دیروز با استفاده دو آیه گذشت، یکی همین آیه محل بحث سوره بقره است که فرمود تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یکی هم اون آیه دیگر بود که فرمود فضلنا بعض النبیین علی بعض. پس خود انبیا علیه السلام دارای تفاوت و تفاضل هست. مسئله چهارم آن است که افضل اینها کیست؟ منظور از این افضل، افضل اعتباری نیست. این بحث گرچه در مسئله و مقام چهارم طرح می شود ولی به عنوان مبدأ تصوری در طرح اصل این مسائل چهارگانه باید ذکر می شود. یعنی اگر کسی خواست این مسئله را تحریر کند، نظم منطقیش این است که اول فضیلت را معنا کند که الفضیلت ماهیه، بعد وارد این مباحث چهارگانه بشود. منظور از این فضیلت مقام‌های اعتباری نیست، نظیر فضیلتی که رئیس نسبت به معاون و مرؤوس دارد نیست. این گونه از عناوین اعتباری به حساب حقایق نمی آید، زیرا در اسلام بعد از جریان نبوت و رسالت هیچ مقامی بالاتر از مقام خلافت و رهبری مردم نبود. این یک واقعیتی است. رهبری مردم، امامت مردم، خلافت مردم، اداره نظام مسلمین مهمترین و برجسته ترین سمت هست. این که جزء مهمترین سمت هست، وقتی صاحبش او را قیمت گذاری کرده فرمود یک لنگ کفش وصله دار از او بهتر است. این نه برای اینکه اغراق گفته باشد معاذ الله، برای آن است که یک لنگ کفش یک وجود تکوینی واقعی دارد. انسان بالاخره دو قدم میتواند به اون راه برود. عناوین اعتباری که فقط در محدوده انشا سلب و اثبات میشود کار یه لنگ کفش وسته‌دارم نمی کند، چون اعتبار غیر از ذهن است. یه وجود ذهنی است که وجود حقیقی است که در فلسفه از او بحث می شود در مقابل وجود عینی، یه وجود اعتباری است که در فقه و حقوق امثال ذلک بحث می شود گاهی انسان جایی را به عنوان صدر مجلس اعتبار بکند، گاهی به عنوان ذیل مجلس اعتبار بکند. این اعتبار به ید معتبر است، هیچ واقعیتی ندارد. یک پرکاه یه واقعیت خارجی دارد، بالاخره کاری از او ساخته است. از عناوین اعتباریه این کارم ساخته نیست. اگر حضرت در قیمت گذاری فرمود این یک لنگه، نه خود کفش، نه دو لنگه و یک جفت کفش، یک لنگ کفش وصله دار از خلافت بالاتر است، خب این برهان عقلی هم همین است. پس منظور از فضیلت این مقام های اعتباری ریاست و مرؤوسیت نیست، منظور اون درجه وجودی است که گوشه از اون را کریمه ان اکرمکم عند الله اتقاکم تأمین کرده است. و بحث ولایت عهده‌دار این است، یعنی هر موجودی که درجه وجودی او قوی تر هست این افضل است. منظور از این افضل آن است که در جهان بینی مطرح است، نه در بحث های ارزشی. در بحث های ارزشی پای اعتبار داخل است وقتی پای اعتبار دخالت کرد نمیتوان برهان اقامت شد اقامه شد و انبیا هم به دنبال اعتبار راه نمیفتند. پس اونچه که به عنوان مبدع تصوری این بحث است این است که معیار فضیلت وجودی است. روح وقتی کامل شد این شخص میشود افضل. این اگر چنونچه به مقام انسان کامل برسد بله، منتها انبیا چند صنفن که در بحث های بعدی به خواست خدا این روایت از کتاب شریف کافی خونده می شود که همه انبیا به اون حد نمی رسند. ولی اگر کسی رسید به مقام انسان کامل و مظهر اسم اعظم شد، نظیر آدم سلام الله علیه، یعنی آدمیت، مقام آدمیت، البته اون افضل است. بله، احکام شرعی زیربنای واقعی دارد. فرق شریعت با قوانین انسانی این است که قوانین انسانی فوراً به اعتبارات سیاسی و سازش ها و سوزش ها عوض می شود. نه انسان را می شناسن، نه جهان را می شناسن، نه الله را. قهرن نمی توانن قانونی وضع کنن که با فطرت انسان، با کیان جهان، با پیوند با الله رابطه داشته باشد. شرایع انبیاء علیهم السلام به این سه ضلع تکیه می کند، یعنی دستورات طوری است که با فطرت هماهنگ است. مثل اینکه طبیب به انسان دستور می دهد فلان غذا خوب است فلان غذا بد، یا فقیه می گوید فلان غذا در فلان حال حرام است فلان غذا در فلان حال حلال، تقریبا به این برمی گردد که فلون غذا برای بدن شما خوب است، واقعا خوب است. فلون غذا سم است برای بدن شما، واقعا سم است. گناه به سموم برمیگردد در حقیقت. قوانین بشری چون به این اسرار سگانه نرسیدن اعتباری است. قوانین الهی گرچه اعتباری است اما ریشه تکوینی دارد. طوری است که اگر کسی این قوانین را عمل کند واقعا نمو می کند. لذا از این به عنوان تزکیه در کنار تعلیم یاد شده است. حالا انشاءالله این روایتی را که مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد اون را الان می خونیم تا طبقات انبیا مشخص بشود. بله این نور واحد بودن اونها بر اون جامعه مشترکی است که در پایان سوره مبارکه بقره آمده است لا نفرق بین احد منهم. و اما خصوصیت های هر کدام را این دوتا آیه، یکی فضلنا بعضهم علی بعض، یکی لقد فضلنا نبیین بعضهم علی بعض، به عهده دارند. بنابراین منظور از این فضیلت همان است که در کریمه اکرمکم عند الله اتقاکم آمده است، نه اینکه فضیلت به معنای اعتباری ریاست و امثال ذلک باشد. برای اثبات افضلیت وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میتوان چند دلیل اقامه کرد. یک دلیل نسبت به آینده است، یعنی از زمان ظهور حضرت سلام الله علیه و بعثت اون حضرت الی یوم القیامه احدی بالاتر از او نخواهد بود. اصلا انسانی به عظمت او و بالاتر از او نخواهد آمد. چون اگر الی یوم القیامه انسانی بالاتر از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلق بشود، خب مردم را به اون مقام خود دعوت می کند. یک انسان بالاتر مکتب عمیق تر می آورد. پس نسبت به آینده یقینی است که احدی افضل از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نخواهد. اما نسبت به گذشته، نسبت به گذشته چند دلیل از خود قرآن کریم استفاده می شود. یکی همون آیه به مهیمن علیه بود که در بحث دیروز اشاره شد. یکی هم آیه سوره مبارکه صف هست که از زبان عیسی مسیح علیه السلام نقل می کند. آیه ششم سوره صف: و از قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. عیسی مسیح فرمود من حرف موسی سلام الله علیه را تصدیق می کنم و به شما بشارت می دهم به وجود مبارک یک پیامبری که اسمش کذاست. این تبشیر برای آن است که اون پیامبری که بعد از من می آید یک مطلب جدید و تازه‌ای دارد که تا کنون نه من آوردم نه انبیای سلف. اگر انبیای سلف آورده باشند یا من آورده باشم، او فقط مصدقاً لما بین یدی هست، همین حرف های ما را می زند، منتها تداوم راه به عهده اوست. جای بشارت نیست، بشارت مال جاییست که اون بعدی یک حرف تازه‌ای به همراه بیاورد، چیزی که پیشینیان نگفته باشند. از این کریمه به مبشرن رسول یعطی من بعد اسمه احمد میتوان استفاده کرد که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حرف تازه‌ای دارد که انبیای سلف نیاوردن. بالاتر از همه آیه سوره مبارکه نساء است. در سوره نساء آیه است که شهادت انبیا را بازگو می کند و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را شهید شهدا می داند. وقتی از جریان قیامت سخن به میان می آید می فرماید و جعنا بک علی هؤلاء شهیدا، آیه 41 سوره شهدا، سوره نساء. فکیف ازا جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که گفتن جوزی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد به ابن مسعود فرمود قرآن را باز کن و قرائت کن. ابن مسعود آیاتی از سوره نساء را شروع به قرائت کرد. وقتی به این آیه رسید حضرت اشکش ریخت، ناله کرد. از این آیه استفاده می شود که هر کاری که انسان می کند انبیا شاهدند، می بینند. در محکمه عدل خدا هر امتی شاهدی دارد. معلوم می شود اون شاهد همه اعمال امت را می بیند، زیرا در محکمه شاهد شهادت را ادا می کند. اداء شهادت مسبوق به تحمل شهادت شاهد است. شاهد باید در صحنه حاضر باشد، اصل جریان را ببیند تا در محکمه شهادت بدهد. اگر او حاضر نباشد که در محکمه شهادت او مسموع نیست. پس هر امتی شهیدی دارند، شاهد اعمالی دارند که عقایدشون و اخلاقشون و اعمالشون را میبیند. این مطلب را آیات دیگرم تثبیت میکند. عمده ذیل این آیه است که فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، تو نه تنها شهید امت خودت هستی، بر اساس اون جمله کلی که قضیه موجب کلیه است، وجود مبارک حضرت شاهد اعمال امت خود هست، چون جئنا من کل امت به شهید. اما خصیص حضرت این است که این شهید شهداست، نه یعنی فقط اعمال امت خود را میبیند، او شهید شهداست، هم از اعمال امم گذشته با خبر است اولا، هم از نظارت و شهادت انبیای سلف نسبت به اعمال امم مستحضر است ثانیا. این کدوم مقام است؟ این انسان چقدر باید اوج بگیرد که از کار اولین و آخرین با خبر باشد؟ او شهید شهداست، هم شهید انبیاست، هم شهید اولیاست، هم شهید ائمه است، هم شهید امم. ای همچه انسان. حالا اگر چون که اگر منظور از افضلیت درجه وجودی شد، کسی اعلم از دیگران شد، اشهد از دیگران شد، محیط به همه دیگران شد، می شود افضل دیگر. اگر وجود مبارک حضرت در قیامت سمتهایی دارد که همه زیر پوشش اون مقامن، چرا؟ درست است، خود ملائکه ملاحظه می فرمود با اینکه معصومن، عده از عده دیگر باید اطاعت کنند، مطاع ثم امین. جبرئیل سلام الله علیه، عده زیاد از ملائکه زیر دست او هستند. عزرائیل سلام الله علیه، عده زیاد از ملائکه زیر دست او هستند، چون عصمت درجاتی دارد. اگر یک درجه از عصمت به اینها داده شود، این درست است. اما اگر عصمت درجات داشته باشد، مسئله مطاع ثم امین مطرح است. بله، اون مقام اول بحث بود، درست است. یعنی انبیا نسبت به امم افضله، نظیر آیه سوره آل عمران. الان در مقام چهارم از بحثیم که افضل انبیا کیست. افضل انبیا طبق این سه آیه، مخصوصا آیه سوره آیه 41 سوره نساء، وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این است که مسئله لواء الحمد، مسئله شفاعه و امثال ذلک در روایات مطرح است که آدم و من دونه تحت لوائی. اومد اون روایات زیر پوشش این اصول قرآنی تبیین می شود. مرحوم مفید رضوان الله علیه در کتاب شریف اعمالی در همون مجلس اول از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل بکند که در عالم ارواح وقتی انبیا به وجود مبارک حضرت ایمان آوردن، اول کسی که مؤمن شد من بودم. خب این پیداست که انسان یک درجه هستی و روح مجرد دارد که بر گذشته و آینده مستحضر است، می شود معیار فضیلت. حالا برسیم به روایاتی که این مسئله را تبیین می کند. چرا وقتی که فضیلت دارد، مثلا همون به مهیمن علی، چون هر پیامبری به اندازه کتاب خودش مردم را دعوت میکند، اگر حقیقت قرآن مهیمن بر کتب انبیای سلف هست، پس حقیقت رسالت رسول اکرم صلی الله علیه و آله هم به شرح ایزن او مبشرن به یتور یعتیم بعد اسم و احمد هم که همین طور است. نه، اونها تقدم زمانی چیز نیست. در جریان هست موسی و خضر علیه السلام دارد که امام صادق سلام الله علیه ظاهرا فرمود که من اگر بودم میگفتم اعلم از اونها هستم. تقدم زمانی البته مسئله است، ولی تقدم زمانی رو ملاحظه فرمودید در اقسام هشتگانه تقدم خیلی به او بها نمیدن، عمده همون تقدم ذاتی و تقدم وجودی است. اون در مرحله اول عرض شد به این که ختمیت فقط یک سمت رو اثبات میکند، یعنی از این به بعد احدی همتای اون نیست، اما نسبت به گذشته روش اثبات نمیکند. با این آیات در برای اثبات افضلیت بالقیاس الی ما یعتی استفاده شده است، استدلال شد. در درجه وجودی است، وجود که کامل شد می شود افضل. دیگر عناوین اعتباری از بحث بیرون است. روح که قوی شد می شود افضل. در قهرن علمشن بیشتر است، قدرتشن بیشتر است، شهودشن بیشتر است، ولایتشن قوی تر است. همین اوصاف روحن، روح که قوی شد یعنی وجودن قوی شد، این آثار قوت روح وجود است. در قوس سعود البته اینها زحمات زیادی کشیدن. امیرالمؤمنین سلام الله علیه می فرماید به این که رسول الله صلی الله علیه و سلم مجاور کوه حرا می شد، مشغول عبادت بود، هیچ کس او را نمی دید، فقط من می دیدم. تلاش ها و کوشش ها هست. یا در نهج البلاغه دارد که در همون اول زیر تربیت فرشته بود که او را به تهذیب تشویق میکرد. همه این زحمات نقش دارد، اما البته مسئله رسالت و نبوت اینها هبه الهی است که الله اعلم و حیث یجعل رسالته، اینها کسبی نیست. البته ولایت کسبی است. باب ولایت نه معنی امامت، ولی الله شدن، این راه تا روز قیامت بر روی انسان‌ها باز است. کتاب شریف کافی، کتاب الحجه، باب الفرق بین باب طبقات الانبیاء و رسول و الائمه، چند روایت است که طبقاتشون رو ذکر میکنه. باب بعدی فرق بین رسول و نبی و محدث است. که فعلا با اون باب کاری نداریم. روایاتی که در این باب هست، یعنی باب و طبقات الانبیاء و رسول و ائمه هست، شاهد بحث ماست. روایت اول از امام صادق سلام الله علیه هست که فرمود الانبیاء و المرسلون على اربع طبقات، اینا چهار طبقه. فنبی منبع فی نفسه لا یعدو غیرها، بعضی هستن که نبی شخصی هن، یعنی احکام را شخصا دریافت میکنن و خودشون موظفن عمل کنن، مأمور ابلاغ نیستن، یعنی نبی هن و رسول نیستن. و نبی یرا فی النوم و یسمع الصوت ولا یعاینه فی الیقظه ولم یبعث الی احد و علیه امامون. بعضی هم هستن که فرشته را یا صوت فرشته را در عالم رؤیا میشنون، در رؤیا میبینن، منتها رؤیای اونها حق است، باطل نیست، در یقظه و بیداری نمی بینن و رسالت هم ندارن و خودشون در تحت رهبری یک امام دیگری هستن و علیه امامون، مثل ما کان ابراهیم علیه السلام علی لوط علیه السلام. لوط زیر پوشش رهبری و امامت ابراهیم بود که در قرآن کریم آمده است که فآمن له لوط، که لوط به ابراهیم سلام الله علیه ایمان بود. معلوم نیست، در بعض از روایات آمده است. و نبی یرا فی منامه و یسمع الصوت و یعاین الملک و قد ارسل الى طائفت قلو او کثرو. قسم دیگر انبیایی هستن که در عالم رؤیا سخن یا فرشته را میبینن، صوت را هم میشنون و فرشته را هم معاینتن میبینن و گذشته از جریان نبوت رسالت هم دارن، یا به طرف گروه کم یا به طرف گروه زیاد، بالاخره برای تبلیغ عده‌ای مأمور هستند که یونس سلام الله علیه برای اینکه خدا درباره یونس فرمود و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، که این کلمه او را گفتن معنی بل هست که مهم ابهام و تردید نباشد. قال یزیدون سلاسین الفن، ولی همین یونس یک امامی داشت، در تحت رهبری یک امامی بود. اگر یه وقتی ما دیدیم پیغمبری در یک محلی زندگی کرد و جنگی نداشت، سیاستی نداشت، معلوم می شود او مأموریتش فقط در بخش فرهنگی بود. اون امام فائق کارها را تقسیم کرد بإذن الله، به بعضی ها برنامه های فرهنگی داد، به بعضی ها برنامه های عبادی داد، به بعضی ها برنامه های سیاسی داد. پس لوط در تحت امامت یک امامی بود مثل ابراهیم سلام الله علیه. خودشون هم وحی را دریافت می کنن، منتها مأموریت اصیل مال اون امام است و در همون وحیابی هم می یابن این مطلب را که باید زیر نظر امام بالاتر کار کنن. خود است امیر سلام الله علیه همینطور بود. این خطبه قاصیه را ملاحظه فرمایید. والذی یرا فی نومه و یسمع الصوت و یعاین فی الیقظه و هو امام مثل اولی العزم. اون که ملک را در بیداری میبیند، حرفش را میشنود و امثال ذلک، او امام است. امام یعنی کسی که دارای شریعت باشد، شریعت تازه بیاورد، یعنی مجموعه قوانین از عبادات تا سایر بخشای فقه سیاسی، این را میگویند امام. و علیه و هو امامون مثل اولی العزم و قد کلا و قد کان ابراهیم علیه السلام نبیاً و لیسه به امام حتی قال الله انی جاعلک للناس اماماً قال و من ذریتی فقال الله لا ینال عهد الظالمین من عبد سنماً او وثناً لا یکون اماما. این خلاصه روایت اولا. معنای این که ابراهیم سلام الله علیه نبی بود و به امام نبود، نبی این معناست که نبوت هست، رسالت هست، اما امامت و رهبری اصلا نیست. چون برهان عقلی که برای ضرورت نبوت اقامه شد این است که مردم در کارهای عبادی و سیاسی ناظم می‌خواهند. نه می شود جلوی هتک ارز و خونریزی و کشتار و سرقت و امثال ذلک را گرفت که مردم معصومانه زندگی کنند، کسی مزاحم کسی نباشد. این یک. و نمی شود بگوییم که مردم هر که هر چه کرد کشت و زد و بند کرد عیب ندارد، فقط در جهنم رسیدگی می شود. این دو. نمی شود مردم را با قانون غیر الهی اداره کرد، چون اف حکم الجاهلیت یبغون. این سه. چاره جز این نیست که مردم را قانون الهی اداره کند. منتها گاهی زمان می خواهد تا اون قانون الهی تنزل کند، نظیر همون 13 سالی که خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مکه بودن و به این صورت امامت نداشتن، نبوت داشتن، رسالت داشتن، امامت ملکوتی داشتن که و یهدون و امرنا اون هم داشتن، اما رهبری نداشتن که عهد میناس بودن، یعنی نظمی، ستادی، سپاهی، اذن دفاعی، حتی بینا اذن دفاع دادن شد، فقط میخوردن. بعد که وارد مدینه شدند و این نظام سازماندهی پیدا کرد، در مدینه فرمود اذن للذین یقاتلون. اینهایی که تاکنون مقاتل بودن به اینها اجازه داد شد که حالا مقاتل هم باشن. به انهم ظلمون البته بسیار خوب. پس زمینه کم کم فراهم می شود ما یک پیامبر داشته باشیم که بگوید من آمدم برای شما مسئله بگویم، درس بگویم، برای شما کتاب بنویسم. اینجور نیست. اگر یه پیامبری گفت من وظیفم اینه که درس بگم، کتاب بنویسم، هدایت کنم، این پیامبر زیر پوشش یک امام هست. مثل لوط نیست. لوط اهل جنگ نبود. در بعضی از روایات دارد که خود لوط را به اسارت در آوردن. اول کسی که پرچم درست کرد وجود مبارک است ابراهیم بود که بعد لوط را یا پیروان لوط را از اسارت روم در آورده است. ممکن است یک کسی پیامبر باشد و برنامه او فقط برنامه تعلیمی یا فرهنگی یا اخلاقی باشد، اما این زیر پوشش یک امام است، نظیر ابراهیم سلام الله علیه و امثال او، که او کارها را تقسیم می کند، به بعضی دستور فرهنگی می دهد، به بعضی دستور اخلاقی می دهد، به بعضی دستور اجرایی می دهد و مانند آن. و خود اون پیامبر هم برای اینکه از قوه به فعلیت بیاید یه مقدار زمان می خواهد. لذا این روایت اول از روایاتی که در این باب آمده است تا حدودی می تواند طبقات انبیا را روشن کند. بنابراین فضلنا بعض النبیین علی بعد با این تحلیل روشن می شود. واجب هست بر کفارم، واجب است چون کفار مکلف به فروعن همونطوری که مکلف به اصولن، منتها کافر باید اول به خدا معتقد باشد بعد این رو به عنوان دستور دینی انجام بدهد، وگرنه دستور مخصوص مسلمین که نیست، مثل نماز است، دفاع مثل نماز است، منتها بر کافر واجب است دفاع کند همونطوری که بر کافر واجب است نماز بخواند. اول باید ایمان بیاورد تا از او قبول باشد، اگر ایمان نیاورد و قبول نشد کشته شد فقط، بله بهشت برود. من قتل دون مالهی فهو شهید، من قتل دون ملمتهی فهو شهید، من قتل دون ارزهی فهو شهید، اینا نصیبش نیست. البته یه شرف و مردانگی تاریخی کسب کرد که این سمت زندگی خریدار دارد، یعنی تو تشییع خریدار دارد، تو عکس و پوستر خریدار دارد، اون طرف خریدار ندارد. اگر کسی لله دفاع کرد شهید است، اما اگر کسی برای اینکه آب و خاکش رو گرفتن و برای اینکه در تاریخ اسمش بماند، و البته میری میجنگه، اما این عناوین یاد شده هیچ کدام بر او منطبق نیست که به او ثواب بده. البته رهبر، اما بالفعل که نبود، برای اینکه بالفعل خود حضرت در طایف اینقدر سنگ زدن که پای مبارکش خون آمد و هیچ کاری هم نکرد. بسیار خوب، آخه سازماندهی نکرد، کسی رو فرمانده لشکر نکرد. روایت دوم همین است. روایت سوم به این صورت است که امام صادق سلام الله علیه فرمود سادات و نبیین و المرسلین خمسه و هم اولو العزم من الرسل و علیهم دارت رها. رها یعنی آسیا. اینکه هست امی سلام الله علیه فرمود و هو یعلم ان محلی منها محل الغصب من الرها، یعنی تا من که غصبم نباشم این رها یعنی سنگ آسیا نمیگردد. رها و آسیای نبوت در محور این پنج بزرگوار میگردد، بقیه حافظان شرایع این پنج بزرگوارن. نوح سلام الله علیه، ابراهیم سلام الله علیه، موسی سلام الله علیه، عیسی سلام الله علیه، وجود مبارک حضرت. اینها البته طبقات ممتازی هن نسبت به سایر طبقات. خمستن و هم اول العزم من الرسول و علیهم دارت الرها، نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم اجمعین. اونگاه جریان سیر قوس سعودی ابراهیم سلام الله علیه رو هم در روایت چهارم ذکر میکند که ان الله اتخذ ابراهیم عبدا قبلا یتخذه نبیا و اتخذه نبیا قبلا یتخذه رسولا و اتخذه رسولا قبلا یتخذه خلیلا و اتخذه خلیلا قبلا یتخذه اماما فلما جمع له هذه الاشیاء و قبض یده. یعنی خدا وقتی این امور رو جمع کرد، امام باقر سلام الله علیه در موقع تبیین دستش جمع کرد، این قبض یدهو یعنی دستش جمع کرد از باب تشبیه معقول به محسوس، و بود وقتی همه این کمالات جمع شد این قبض یدهو رو بعضی از شارحان اصول و کافی به زحمت افتادن تا معنا کنن که قبض یدهو یعنی چه. و قبض یدهو قال له یا ابراهیم انی جاعلک للناس اماما فمن عظمها في عين ابراهيم قال يا ربي ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فتحصل که انبیا بر دیگران افضلن و اونها که به مقام انسان کامل رسیدن از ملائکه افضلن و این اولوالعزم از غیر اولوالعزم افضل است و خاتم اینها علیهم آلاف و تحییت و سنا از کل افضل است. و روایتی که وقت گذشته ولی شما ملازم فرمایید در جلد دوم اصول کافی در کتاب الایمان و الکفر در باب و شرایع دو تا روایت هست که تأیید می کند همین مسئله را، افضلیت را، که اینها شریعت آوردن. نوح شریعت یعنی مجموعه قوانین آورد تا موسی، موسی حرف تازه آورد مجموعه قوانین آورد تا عیسی، عیسی سلام الله علیه یعنی بین نوح و است موسی است ابراهیم سلام الله علیه بود. این سیر صحائف و کتب را در این روایت اول و روایت دوم باب و شرایع کتاب الایمان و الکفر که اوائل جلد دوم هست آمده، ولی سبقت و قدمت نوح سلام الله علیه فراموش نشده. خداوند در قبال اون رنج تقریبا ده قرنه یه پاداش عظیمی به نوح مرحمت کرد که اون پاداش درباره هیچ کدام از انبیا به کار نبرده است. چون این که دارد فلبس فیهم الف سنه الا خمسین عاماً یعنی نه قرن و نیم جون کند، خلاصه نه سنش 950 سال است، مدت رسالتش این است. حالا از اون به بعد که تلیعه عذاب شروع شد چقدر طول کشید خدا میدوند، قبلش هم چقدر بود خدا میدوند. این رنج نه قرن و نیمه پاداشش این است. در آیه 79 سوره مبارک صافات همون سلام علی نوح فی العالمین، در سراسر قرآن کریم همین یک جاست که خدا سلام جهانی میفرستد، چون هر برکتی که هست بالاخره محصول زحمات نه قرن و نیم یک انسانی است که تقریبا هزار سال فحش شنید، هزار سال بد شنید، هزار سال بد کردن نسبت به او. سلام علی نوح فی العالمین والحمد لله رب العالمین.